بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خدای متعال رو شاکرم و خرسندم واقعا از ته دل که خدای متعال چشم ما رو روشن کرد بار دیگر به تشکیل این جلسه مهم و استثنایی. مهم است زیرا که مسئولین بخش‌های مختلف کشور، چه مسئولین کنونی چه کسانی که قبلا مسئولیت داشتند، در اینجا حضور پیدا می‌کنند و می‌توان ذهنیت واحدی رو در مجموعه کارگزاران کشور، کارگزاران نظام در این کشور مشاهده کرد، در این مجلس مشاهده کرد و ایجاد کرد. می توان در این جلسه بعضی از سوء تفاهم ها رو برطرف کرد، با هم دیگه ملاقات کنند، با هم صحبت کنند. نشانه وحدت فعالان سیاسی و اجتماعی و کشوری است و انعکاس مفید و مطلوب انشاءالله در فضای عمومی و افکار عمومی کشور خواهد داشت. جلسه جلسه مهمی، جلسه حساسی است. بنده مطالبی رو آماده کردم که عرض بکنم. اولا از جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترممون واقعا تشکر میکنم. خوب گزارشی رو ایشون بیان کردن و لازمه اینجور گزارش ها برای نه فقط مردم و افکار عمومی، بلکه برای خود مسئولین بخش های مختلف هم لازم. یکی از اشکالات کار ما اینه که خیلی اوقات بخش های مختلف از کارهای هم خبر ندارن، مطلع نیست. این که یه وقتی بنده گفتم یه تور چیز بگذارن، گردشگری بگذارن برای بعضی از مسئولین در بخشای نظامی و غیر نظامی و اینها، واقعا این همینجوره. ما هر گاهی یه بار احتیاج داریم یک گزارش محسوس، ملموس، دیدنی از مسائل کشور، از پیشرفت‌های کشور، از اقداماتی که شده در مقابل چشم همه مون قرار بدیم و مطلع بشیم. خب ایشون بیاناتشون در این جهت خیلی مفید بود الحمدلله. بنده هم در همین حدود مسائل ایشون عرایزی رو عرض خواهم کرد. مطلب اولی که من بخوام عرض بکنم یه مسئله معنوی است، یه تذکری است به خودم و شما، و اون این است که ماه رمضان ماه ذکر است، ماه یاد است، ماه تابیدن انوار ذکر الهی بر دلهاست. این رو به راحتی از دست ندیم. هیچ وقت سال این اندازه دلها آماده تلقی انوار الهی، انوار هدایت الهی، برکات الهی، رحمت الهی وجود نداره. این ماه رمضانه، ماهی که یک شب در اون هست که برتر از هزار ماه، خیر من الف شهر. این چیزهای مهمی است. ماهی است که نومکم پیه عباده انفاسکم پیه تسبیح. ماه تلطیف دل و جانه. این زندگی مادی به خصوص زندگی ماشینی روابط ما رو، درون ما رو، باطن ما رو، عمل کرده ما رو از لطافت می اندازه. مثل چرخی که احتیاج به روغنکاری داره تا راحت بچرخه، تا سایش مضر نداشته باشه، ذکر و دعا در این ماه چنین نقشی رو ایفا میکنه، ما رو تلطیف میکنه، دلهامون رو، جانهامون رو، با تلاوت قرآن، با دعاهای شبانه روزی، با خود روزه، با شب قدر. پس این مطلب اول که ذکر دل را در معرض انوار الهی قرار میده، این رو بیاد داشته باشیم، از غفلت ما رو خلاص میکنه. غفلت بلای بزرگی است. در دعای مبارک ابی حمزه میخونیم یا مولای به ذکرک عاش قلبی و به مناجاتی که بررت تو علم الخوف عنی. با یاد تو، ذکر تو، دل من زندگی پیدا کرد. با مناجات با تو اضطراب و ترس از من دور شد، رها شدم. اینی که در قرآن در ده ها آیه، آیات زیادی، قریب شاید 100 آیه که نشمردم من، درباره ذکر وجود دارد، این نشان دهنده اهمیت این حقیقت در زندگی ما، در ارتباطات ما، در عاقبت ما و انتهای راه ماست. اینی که خدای متعال می‌فرماید اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا، این نشان دهنده این است که ذکر هم لازم است، هم کثیرش لازم است. ذکر زیاد لازمه. خب این یک بُعد از مسئله ذکر است که دلها رو متوجه میکنه، از غفلت خارج میکنه. یک بُعد دیگر در ذکر الله وجود دارد و اون تأثیر این ذکر در عمل است. وقتی ذکر الله حاصل شد، در عمل ما تأثیر میذاره. در کلام منسوب به امیرالمومنین، من عمر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر و الجهر. دوام ذکر به طور مستمر، ذاکر بودن، موجب میشه عمل ما، هم عمل پنهانی ما، کاری که خودمون در دلمون، در داخل خانوادهمون، تو اتاق خلوتمون انجام میدیم، هم عملی که در محیط اجتماعی انجام میدیم، اینا نیکو بشود، خوب بشود. خب حالا ما مسئولین کشور هستیم دیگه. این مجموعه‌ای که اینجا تشریف دارید، هر کدوم یک بخشی از کارهای جاری کشور را، از اجرا و تقنین و قضا و هدایت و دفاع و امثال اینا، به عهده این مجموعه است که اینجا همه جمع شدیم. کار ما چیست؟ خدمت به مردم. کار ما چیست؟ اداره خوب کشور. پس حسنت افعاله فی السر و الجهر در مورد ما اینه. اگر ذکر الله داشته باشیم، تأثیر می‌گذارد در این کار، این خدمت به مردم که مسئولیت بزرگ ما پیش خدای متعال خدمت به مردمه. این خدمت رو در دعاها هم میبینیم. در دعای مبارک کمیل، اسألک بحقک و قدسک و عدم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله. ذکر و خدمت با هم میاد اینها. و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اورادی و اعمالی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا، دائم در خدمت تو باشم. باز بعدش قبل خدمتی که جواری وشتود علال عظیمت جوانی و حبلیت جد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. باز خدمت، همش خدمت، خدمت به خدا. یعنی چه؟ خدا که به خدمت من و شما احتیاجی نداره. خدمت به خدا یعنی خدمت به زندگی، خدمت به مردم، خدمت به خلق الله، خدمت به پیشبرد اهداف. ایناست. این وظیفه اساسی ماست. در دعاها تکرار شده، گفته شده. اونچه که ما بهش میگیم احسان به مردم، بخشی از این خدمت به مردمه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب این احسان، یک روایتی هست که اینم باز از قرر و حکم من نقل میکنم، فرماید احق الناس، از کلام امیرالمومنین علیه السلام، احق الناس بالاحسان من احسن الله الیه و بسط بالقدرت یدیه. همه باید احسان کنن، همه باید نیکوکاری کنن، خدمت کنن، اما اونی که از همه شایسته تر است به این وظیفه اون کسی است که خدا به او قدرت کار داده. مثل شما، شما مدیرید، بعضیتون در اداره افکار مردم، بعضی در اداره کارهای مردم. این بستید دیگه، این قدرت شماست. در جمهوری اسلامی خدای متعال به مردم مؤمن این امکان رو داده است که بتوانند خدمت کنند بر طبق آیین اسلام، بر طبق خواسته های اسلام به مردم خدمت کنند. این بهترین فرصته. پس این مهمترین کار ماست، این مهمترین مایه امتحان الهی ماست. خدای متعال ما رو امتحان میکنه. یک روزی بود که حالا اکثر شماها که جوان هستید اون روزا رو یادتون نمیاد، مردم مؤمن، صاحبان فکر دینی و اسلامی، کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، نمیتونستن کار انجام بدن. کار دست تباغیت و تبعه تباغیت بود. یه روز اینجوری خدای متعال اونها رو از این مسندها بیرون انداخت، شما رو گذاشت جای اونها. حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. خدای متعال من و شما رو گذاشته، باید امتحان پس بدیم دیگه، چجوری عمل میکنیم. اونا بد عمل کردن، ما چجوری عمل خواهیم کرد. خب پس بنابراین یک روی دیگر ذکر، یک بعد دیگر ذکر عبارت است از خدمت. ماه رمضان ماه ذکر است، یعنی ماه خدمت است. و اما مسائل مربوط به موضوعات اداره کشور و اینها، مسائل متعددی وجود داره. منتها مسئله اقتصاد یه مسئله محوری است. همونطور که در بیانات آقای رئیس جمهور هم ملاحظه کردید، محور حرف اقتصاد. بنده هم عمده بحثم امروز راجع به مسائل اقتصادی است. البته مسائل دیگری هم هست که اگر انشالله شما خسته نشدید، ما خسته نشدیم، در آخر عرض خواهیم کرد. اقتصاد اولین مسئله کشوره، مهمترین مسئله کشوره، مسئله معیشت مردم، مسئله ملموس همه آحاد کشور هست. خب شعار امسال، البته شعارهای سالهای قبلم تا سالهای متعدد عموما اقتصادی بود، امسال این شعار، شعار مهمی است، شعار حساسی است. البته اینی که ما شعارها رو شعارهای اقتصادی قرار دادیم، این به معنای بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و اینها نیست. اونها هم به جای خود مهمه، اما یک اقتصاد نابسامان بر روی فرهنگ جامعه هم اثر میذاره. یعنی تأثیر کج و کول بودن و ناموزون بودن اقتصاد کشور بر روی مسائل اجتماعی و بر روی مسائل فرهنگی هم این نباید نادیده گرفته بشه. تورم بالا در چند سال پی در پی خیلی چیز مهمی است. سالهای متعدد پشت سر هم تورم بالا، خب این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر میگذاره، توزیع درآمدهای کشور رو ناموزون میکنه. یه عده‌ای محروم میمونن، یه عده‌ای هم حالا از طرق مختلفی جیباشون پر میشه. از هر دو طرف ایجاد فساد خواهد شد، هم از طرف فقر فسادهای فرهنگی اجتماعی به وجود میاد، هم از طرف اون مجموعه‌ای که توانستن از این آبهای گل‌آلود ماهی بگیرن، استفاده نامشروع کنن، حرام خوری کنن، از نوعی اونا هم فسادهایی به وجود میاد. یعنی تورم مسئله صرفا اقتصادی به نظر میرسه، اما انسان میبینه نه، این میتوانه بر روی فرهنگ مردم، افکار مردم، رفتار مردم، مسائل اجتماعی کشور اثر بذاره. خیلی از فسادهای اجتماعی و فرهنگی هست که اگر ما سرنخ اینها رو دنبال کنیم به همین پولهای حرام و برخورداریهای تبعیض آمیز خواهیم رسید. خب حالا مسئله مهار تورم و رشد تولید. درست اشاره کردن جناب آقای رئیسی، ما گاهی شده که تورم رو توانستیم کنترل کنیم، اما از اون طرف با رکود همراه بوده، این به ضرر کشور. اینی که تورم بیاد پایین اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشه، این چیز خوبی نیست. مهم این است که بتوانیم تورم رو مهار کنیم، تولید هم به رکود نینجامه، رشد پیدا کنه تولید. و این ممکنه. اینی که میگیم ممکنه، این حرف من نیست، حرف کارشناس‌های اقتصادی است که به ما میگن، اثبات میکنن، استدلال میکنن، دلیل میارن. میتوانیم قبول کنیم حرفشون رو، میتوان، اگر چنانچه تلاش انجام بگیره، تلاش خوب که خوب الحمدلله کارهای خوبی داره انجام میگیره، با جدیت دنبال بشه که حالا من بعضی از نکات رو عرض میکنم، میتوانیم این شعار رو عملیاتی کنیم، مهار تورم و رشد تولید. اولا اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، اولا لازم است که دستگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلف کشور اولویت این امر رو بپذیرن. اولین اولویت رو بپذیرن یعنی چه؟ یعنی همه همت‌ها در طول سال، یک سال در مقابل ماست دیگه، همه همت‌ها، همه اراده‌ها متوجه این نقطه کانونی باشه. اینجور نباشه که ما چند سباهی بگیم و حرف بزنیم و توی سربرکا بنویسیم و نمیدونم چیز بکنیم، بعد یواش یواش کهنه بشه، به انزوا کشیده بشه، به خاشیه بره، فراموش بره. نه، همه همت ها تا آخر سال. البته این شعار فقط مال یک سال نیست، این شعارها غالبا ادامه داره، باید ادامه پیدا کنه. اما حالا امسال سال 1602 تا آخر سال همه همت‌ها، هم در تقنین، هم در اجرا، هم در قوه قضاییه، هم در بخش‌های گوناگون دیگر متوجه این مسئله کانونی باشن. یعنی توجه کنن که این وظیفه یک وظیفه اصلی و کانونی است. اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. ما ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم. بعضی از امکانات ما امکانات سخت افزاری است. منابع طبیعی داریم، موقعیت جغرافی داریم، زیرساخت‌های اقتصادی داریم، کارخانجات، دستگاه‌ها. بعضی امکانات نرم افزاری است، نیروی انسانی خلاق داریم، جوان‌های پر انگیزه داریم، ظرفیت‌های علمی داریم، ظرفیت‌های فناوری داریم، فکرهای نو داریم. برای بنده نامه می نویسن، خیلی از صاحبان فکر بنده هم وقت می گذارم نامه ها رو می خونم. خیلی از این نامه های افرادی که کارشناس این مسائل هستن، البته مرجع اقدام بنده نیستم، می فرستم برای دستگاه ها، لکن می خونم نامه ها رو. انصافا گاهی فکرهای بسیار خوب، بسیار نو انسان مشاهده میکنه. خب اینا امکانات کشوره، اینا همش باید در خدمت مهار تورم و رشد تولید قرار بگیره. امکانات اجرایی داریم، امکانات تقنینی داریم، امکانات قضایی داریم، امکانات رسانه‌ای داریم. تجربه ها و عناصر مجرب داریم، کسانی هستن که کارآزمودند، کار کردند، می‌شناسن، بلدند. از همین اینا باید استفاده بشه. از ارتباطات خارجی استفاده کنیم. ارتباطات خارجی، ارتباط خارجی فقط ارتباط با آمریکا و با 4 کشور اروپایی که نیست. دنیا 200 خورده کشور هستن. اینا هر کدوم یه ظرفیتی هن. از این ارتباطات خارجی میشه استفاده کرد برای این به معنای اولویت بعد دیگر معنی. یک معنای دیگر هم اولویت دارد، گفتیم اولویت بدیم به این مسئله، و اون این است که حاشیه سازی نشه. گاهی میبینید یک حرکت خوبی برای مهار تورم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغوله، داره اجرا میکنه، فلان، ناگهان از یه طرفی یه مسببه ای از یه گوشه ای بلند میشه که تورم زاست، یعنی کار رو متوقف کنه. اینا رو باید مراقبت کرد. نگاه های جناحی گاهی اوقات دخالت میکن. نگاه های سیاسی، نگاه های جناحی. چون یکی با مثلا فرض کنید که فلان کسی در دولت یا با خود دولت مثلا موافق نیست، در مقابل یه اقدام خوبی که در دولت انجام میده سنگ میذارن و مانع تراشی میکنن. اینا باید نباشه. اینا اولویت دادن یعنی همه اولویت بدن واقعا. خب پس این نکته مهم اول که ما اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشود، باید با همین معانی که گفته شد اولویت رو به این شعار بدیم. اینجور نباشد که فقط سیاست اعلام بشه. حالا گاهی اوقات یه سیاستی اعلام میشه، یه کارگروهی هم درست میشن، دستوری هم داده میشه، اما اینا کافی نیست. باید با همین شکلی که عرض شد باید دنبال بشه، که حالا در مورد دنبال کردن من حرفایی دارم که حالا خواهم گفت. اگر چنانچه این اولویت داده بشه، آخر سال می شود اثر محسوس اون رو دید. اولا افراد خبره شاخصها رو ملاحظه می کنن، شاخصهای اقتصادی، حالا از جمله شاخص رشد تولید که ایشون بیان کردن که خیلی مهمه، این شاخص سرمایه گذاری، شاخص تورم و از این قبیل. این شاخصها مشخص خواهد شد. ثانیا یعنی مردم در زندگیشون احساس خواهند کرد، یعنی یه آسایشی رو تا یه نحوی، تا یه حدی احساس خواهند کرد، اگر چنانچه ما انشالله دنبال کنیم و بتوانیم این شعار رو انشالله عملیاتی کنیم. خب اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه چند تا الزام وجود دارد که من اینا رو یادداشت کردم و عرض میکنم. اولین الزام این است که دستگاه‌های مختلف به هم کمک کنند. یعنی دولت به نحوی، مجلس به نحوی، قوه قضاییه به نحوی به هم کمک کنند. قانون متناسب با نیاز اجرا باشه. اگر چنانچه بخواهیم این کار انجام بگیره، همکاری همه لازمه. این یک الزام. یعنی بنابراین حالا شما همه اینجا حضور دارید، هم از مجلس اینجا حضور دارید، هم از دولت حضور دارید، هم از قوه قضاییه، هم از نیروهای مسلح. واقعا تصمیمات رو همه عمل کنن، همه به هم کمک کنن تا کار پیش بره. این یک. الزام بعدی که خیلی مهمه به نظر من، پیگیری جدی تصمیم هاست. من غالبا در جلسات خصوصی با مسئولین محترم که می نشینیم صحبت میکنیم روی این مسئله پیگیری تاکید میکنم. پیگیری خیلی مهم. گاهی تصمیم های خیلی خوبی گرفته می شود اما چون درست پیگیری نمیشه تصمیم زمین میمونه. همین طرحهای نیمه تمامی که ایشون گفتن این ناشی از عدم پیگیری است. خب یه طرح خیلی خوبی مثلا فرض بفرمایید در مجلس یا در دولت تصمیم گیری شده، دولت شروع کرده اقدام، باید در ظرف 3 سال 4 سال تمام بشه. 13 سال گذشته تمام نشد. چرا؟ این نشون دهنده این است که پیگیری نشده دیگه. راهش پیگیری خیلی مهم. من یه نمونه عرض بکنم که مال همین حالاست. این نمونه چند تا از شرکت‌های بزرگ دولتی با آقای رئیس جمهور قول دادن، متعهد شدن که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم رو در بخش‌های مختلف کشور اجرا کن. سود کرده شرکت دولتی بزرگی است که سود خوبی به دست آورده، متعهد شدن، آقای رئیس جمهور ازشون خواستن، اونها هم متعهد شدن که فلان طرح رو عملی کنن. من 2-3 هفته پیش پرسیدم از ایشون که به کجا رسید، چیکار کردن اینها. یه گزارش اونها آوردن به ایشون دادن، ایشون هم نگاه کردیم گزارش رو، دیدیم قانع کننده نیست. قانع کننده یعنی اون کاری که باید انجام بگیره اون انجام نگرفت. کارهایی شده اما اون چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم هست بود، حقوق پیدا نکرد. این همین. پس یک الزام هم شد پیگیری کردن. کارها باید پیگیری بشه. مسئولین محترم پیگیری کنن کار، عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیره. یکی دیگه از الزامات ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی است. اینی که در سیاست‌های پولیمون، در سیاست‌های مالیمون هی تغییرات پی در پی بدیم، این خیلی مضر برای کشور، خیلی مضر، حالت بی اطمینانی به وجود میاره. کارآفرین رو مردد میکنه. اون کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه، کارآفرینی کنه، او رو مردد میکنه. ما حالا دنبال سرمایه گذاری خارجی هم هستیم. خارجی ها میگیم بیان سرمایه گذاری کنن. هر کسی که میتوانه مایله بیا سرمایه گذاری کنه. او هم سود میبره، ما هم سود میبریم. داخلی ها که به طریق اولا. خدا رحمت کنه مرحوم عسکر اولادی، اینجا جلسه بود سالها پیش، ایشون اینجا صحبت کرد، گفت شما از خارجی ها میخواهید که بیان سرمایه گذاری کنن. خارجی ها نگاه میکنن به سرمایه‌گذاران داخلی، اینا ویترین نظامن به تعبیر او، جعبه آینه نظامن، میخوان ببینن که شما با سرمایه‌گذار داخلی و کارآفرین داخلی چجوری رفتار میکنید. بعد اگر چنان چی دیدن خوب رفتار میکنید اونا میان. حرف درستیه. تغییر سیاست ها، تبدیل جهتگیری ها، این خیلی ضربه میزنه. یکی از مهمترین بحث ها بنابراین تثبیت ثبات در سیاست های پولی و مالی و این هاست. یکی از مهمترین الزامات اجرای این شعار مشارکت دادن مردمه. خب این مسئله تعیین کننده است، مسئله بسیار مهمی است. ما در روز ضعیف عمل کردیم، در طول این سالهای متمادی ضعیف عمل کردیم انصافا. اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که دائما گفتیم، در عمل که حالا مختصری توضیح میدم، بتوانیم مشارکت مردم رو جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود. اون چیزی که قطعا رشد تولید به وجود میاره حضور مردم در تولید، در بخش‌های مختلف، از تولیدات اندک و کوچک تا تولیدات بزرگ به وسیله مردم، که خود همین خود رشد تولید تأثیر میگذاره در مهار تورم، یعنی رو اونم اثر میگذاره. خب با حرف و شعار نمیشه، صرف این که ما حرفش بزنیم که مردم بیایید شرکت کنید، که خب کسی معنی نداره، از این حرف یه محصلی نداره که مردم بگیم بیان شرکت. چجوری شرکت کنن؟ کجا شرکت کنن؟ باید زمینه مشارکت فراهم بشه. یکی از تجربه های خوب همین شرکت های دانش بنیان، این تجربه خوبیست، البته فقط منحصر به این نباید باشه که حالا عرض میکنم، اما این یه تجربه خوبی بود. شرکت های دانش بنیان موجب شد که سازوکاری به وجود آمد، که موجب شد افرادی که با استعداد بودن، نخبه بودن، توانایی داشتن، انگیزه داشتن بیان و این هزاران شرکت دانش بنیان وجود بیارن، رشد تولید رو بالا بردن، کمک کردن. خیلی تأثیر داشت این شرکت ها و باید البته افزایش هم پیدا کن. این دانش بنیان کردن کارها خودش یه برنامه ریزی لازم داره، کدوم بخش ها باید دانش بنیان بشن. مثلا را فرض کنید بخش نفت، بخش کشاورزی، من باب مثال، اینها باید دانش بنیان بشن. چجوری؟ با چه برنامه ای؟ کیا میتوانند وارد این کار بشن؟ این یک طرح و برنامه لازم داره که اعلام بشه به مردمی که توانایی دارن، علاقه دارن و میخوان که در این کار مشارکت کن. ما از لحاظ نیروی انسانی جوان تحصیل کرده ظرفیت بالایی داریم. به حمدالله تا کنون جوان آماده تحصیل کرده خیلی داریم. خیلیشون به کارهایی مشغول هستند که متناسب با رشته‌های تحصیلیشون هم نیست، اما مشغولن به خاطر اینکه خب کاری که متناسب با اون رشته باشه در اختیارشون قرار نگرفت. اگر ما این طراحی رو بتوانیم درست انجام بدیم، این مشکل برطرف خواهد بود. نقشه راه دانش بنیان کردن اقتصاد ملی و برنامه عملیاتی کردن اون رو باید تهیه کنن. مسئولین محترم در دولت باید تهیه کنن، به مردم هم اطلاع بدن و زمینه مشارکت اونها رو فراهم کنن. همونطور که عرض کردم مشخص بشه چه بخش هایی در اولویت دانش بنیان شدن هستن و شیوه های دانش بنیان شدن اونها چیست، اینا رو مشخص کنن، به اطلاع مردم برسونن. اینها باید ساختار سازی بشه، باید ساختار اشتراک مردم به صورت شرکت های دانش بنیان باید یه ساختاری تولید بشه، به وجود بیاد، به مردم هم اعلام بشه. البته مشارکت مردم که اشاره کردم، این فقط در این زمینه ها نیست، یعنی اینجور نیست که ما مشارکت مردم صرفا در محدوده شرکت‌های دانش بنیان باشه. ما باید کاری کنیم که بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم ناظر به همینه. باید کاری کنیم که مردم بتوانن، همه کسانی که نیرو دارن، توان کار دارن، در به صلاح محدوده کار کردن هستن، بتوانن یک کاری انجام بدن که به زندگیشون کمک کنه، معیشتشون رو بهتر کنه، به تعبیر رایج سفره اونها رو رنگین‌تر بکنه. تمهیداتی رو باید انجام بدیم و طبقات کم درآمد به این وسیله درآمدشون بالا بره. اون وقت توانمندسازی طبقات ضعیف اینه، به این شکل انجام خواهد گرفت. یعنی اگر نقشه راه کاملی در این زمینه به وجود بیاد که میتوانه به وجود بیاد، یعنی سازمان برنامه و امثال اینها، این تشکیلات در دولت میتوانن بنشینن و طراحی کنن و مشخص کنن که آحاد مردم، قشرهای ضعیف مردم چگونه میتوانن در فعالیت‌های اقتصادی همکاری کنن. این عدالت بنیان کردن اقتصاد بهترین راهش همینه. اینه که ما رو مسئله عدالت که اساس کار اقتصاد در اسلام عدالته، یقوم الناس بالقسط، عدالت بنیان کردن از این راه به وجود خواهد آمد. بتوانیم امکان کار کردن و درآمد کسب کردن رو برای همه مردم فراهم کنیم. من اطلاع دارم بعضی از دستگاه‌ها مثلا در مناطق دوردست کشور، یعنی خیلی دور از تهران، در روستاها مثلا رفتن کارهایی رو انجام دادن، توانستن خانواده‌هایی رو گاهی با چند رأس گوسفند مثلا، فرض کنید، حالا این نمونه‌های خیلی کوچکش اینجوریه، توانستن یه خانواده رو احیا کنن. یه خانواده با داشتن مثلا فرض کنید چند رأس گوسفند، یا در یه جاهایی در ایران شهر که با بودیم بزهای مخصوص که اونجا هستن و دیگر اینها، یه خانواده احیا شده. از اینجا بگیرید تا کارهای بسیار بزرگی که میتوانه یک شهر رو، یک منطقه رو آباد بکنه. این هم این. خب پس بنابراین این الزامات وجود داره. اگر بخواهیم که این شعار عملیاتی بشه، این چند تا الزاماتی بود که من عرض کردم. البته بیش از این هاست، حالا وضع جلسه و اینها اقتضا نمی کرده که بنده بیشتر وارد بشم. مسئولین محترم، صاحبان فکر، کسانی که اهل تأمل و دقت تو این مسائل هستن، می توانن اینها رو توسعه بدن، بیشتر روش کار کنن، فکر کنن. اینها الزامات تحقق این شعار. در مسئله اقتصاد چند تا توصیه کلیدی هم هست که اینها رو هم من اجمالاً عرض میکنم که مسئولین بهش توجه داشته باشن. در رأس این توصیه ها مبارزه با فساد. مبارزه با فساد که در شعارهای رئیس جمهور محترم در دوران انتخابات و بعد از انتخابات هم وجود داشت. همه ما هم به این معتقدیم واقعا. مبارزه با فساد کار لازمی است. البته کار بسیار دشواری است. من چند سال قبل از اینکه یک بیانیه مفصلی راجع به این مسئله دادم، اونجا گفتم این به نظرم تعبیر همین بود که مثل یه اژدهای حبسر، از همه طرف خطرش انسان رو تهدید میکنه. یعنی باید با همه وجود وارد شد در مقابله با فساد. فساد مردم رو ناامید میکنه، مایوس میکنه، میل به سلامت رو در افراد کاهش میده. وقتی کسی میبینه که فلان آدم با شیوه غیر قانونی، غلط، توانست جیب خودش رو پر کنه، این هم وسوسه میشه. فساد یک بیماری مصری است، بیماری بسیار خطرناکی است، موجب هلاک جامعه است واقعا. مبارزه با فساد لازم، بدون رودرواسی، بدون ملاحظه بایستی با فساد مبارزه کرد هر جا که هست. این در رأس کارهای مهمی است که در زمینه مسائل اقتصادی لازم. موضوع بعد مسئله انضباط مالی است. انضباط مالی در درجه اول با اصلاح ساختاری بودجه است که ما اولی که این جلسه سران محترم قوا رو برای مسئله اقتصادی در دولت قبل تشکیل دادی، هدف این بود، یکی از اهداف مهمی که اعلام کردیم و مکتوب بود و ابلاغ شد، اصلاح ساختار بودجه بود که خب تا کنون هنوز به طور کامل انجام نگرفت. مسئله اصلاح ساختار بودجه این خیلی مهمه، این انضباط مالی است و بایستی از تعهدات یکی از بخش‌های مهم انضباط مالی اینه که تعهدات مالی که یک منابع پایدار مطمئنی نداره حتما باید پرهیز بشه. مخاطب این حرف بیشتر مجلس. منابع مالی نامطمئن و متزلزل در قبال مصارف قطعی، خب این یه بی‌انضباطی به وجود میاره، بلا شک مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه. صرفه‌جویی باید کرد. بایستی از یکی از کارهای مهمی که در انضباط مالی مهمه صرفه‌جویی کردن. ما باید صرفه‌جویی رو عادت یاد بگیریم، یاد باید بگیریم. این مشکله اجتماعی اخلاقی ما ملی ماست متاسفانه. ما اسراف میکنیم، اسراف زیاد داریم. در بعضی از کشورها انسان مشاهده میکنه که صرفه‌جویی‌شون خیلی خوب و مطلوبه، هم آحاد مردم، هم مسئولین، هم دستگاه‌های گوناگون دولتی، که به تعبیر سعدی چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نوارد به سالی دجله گردد خشک رودی. وقتی که انسان درآمد کم داره، مشکل درآمدی داره، باید صرفه‌جویی کنه. حالا اون وقتی هم که درآمد زیاده باید صرفه‌جویی کرد، یعنی اسراف نکردن مال همیشه است، به خصوص اون وقتی که درآمد کمه. بنابراین ما در بخش‌های مختلف دچار اسراف هستیم، این رو باید مراقبت بکنیم. سفرهای بی مورد، اجتماعات بی فایده مثلا، و دستگاه‌های گوناگونی که کارهایی رو انجام میدن، چیزایی رو میخرن، چه میکنن. مسئله بعدی که اون هم خیلی مهمه در مسئله اقتصاد، که تو این توصیه کارشناس هاست به ما که مکرر این رو میگن، مسئله بهره‌وری است. ما در برنامه ششم که مصوبه مجلس داشت و یه قانون مسلمی بود که بعدم تمدید هم شد، امسال هم کالای مقداری تمدید شده، رشد اقتصادی کشور 8% معین شده بود، 1/3 این رشد تصریح شده بود و از طریق بهره‌وری باشه. 1/3 این رشد. انسان وقتی نگاه میکنه به این سالهای گذشته میبینه که نه فقط 1/3 رشد با بهره‌وری انجام نگرفت، یعنی بهره‌وری رشد پیدا نکرده و اقتصاد رشد نداده، بلکه بهره‌وری سطحش بسیار بسیار پایینه. رقماش موجوده، به منم دادم، نمیخوام من آمار و ارقام بدم اینجا، اما خیلی خیلی سطح بهره‌وری پایینه. ما در مورد آب بهره‌وریمون از اغلب کشورهای دنیا کم داره. در مورد انرژی بهره‌وریمون خیلی خیلی کمه، یعنی شدت انرژی ما که من چند سال پیش توی سخنرانی اول سال هم گفتم، این رو، شدت انرژی در کشور ما ظاهراً چند برابر کشورهای پیشرفته است، بی خود، یعنی مصرف زیادی و بازده کم. این هم یه مسئله. یک مسئله دیگر در زمینه مسائل اقتصادی، توصیه دیگری که عرض می‌کنیم، مسئله رابطه منطقی دستگاه‌های مسئول با شرکت‌های بزرگ دولتی است. ما شرکت‌های بزرگی داریم که مال دولت، سرمایه‌اش متعلق به دولت، درآمدش هم مال دولت. رابطه دولت با اینها باید تنظیم بشه. رابطه دولت با این شرکت‌ها باید تنظیم بشه. بعضی از مدیران خوب و فعال در این شرکت‌ها هستند، باید اینا تأیید بشن، حمایت بشن. در بخش خصوصی هم همینجور. بعضی از مدیران فعال و خوب هستند که اینجا آمدن، عده‌ای از اینها چند ماه قبل از این تعدادشون صحبت کردند، گزارش دادن، گزارش‌های محسوس، ملموس، یعنی جلو چشم فیلم برداری شده و جلو چشم گزارش‌های مشخص غیر قابل خدشه دادن، کارهای خوبی کردن. به نظر من یکی از وظایف ما، به خصوص از وظایف قوه مجریه به دولت، این است که از این مدیران فعال و خوب حمایت بشه. بهترین حمایتی هم که از یه مدیر کارآفرین و فعال می شود کرد این است که بتوانیم محصول او رو براش بازار فراهم کنیم، چه بازار خارجی چه بازار داخلی. قدرت رقابت پذیری به او بدیم، به او کمک کنیم برای بالا بردن کیفیت. ما در بعضی از مصنوعات کمیت کارمون خوبه، کیفیتمون پایینه. خب این نمیتوانه رقابت کنه، این در دنیا، در بازار داخلی هم نمیتوانه رقابت کنه. باید کمک کنیم، هم حمایت کنیم برای تهیه بازار، توسعه بازار، گسترش بازار فروش، هم برای مسئله کیفیت و رقابت پذیری اینها باید به اینها کمک بشه. خب البته این مدیرانی که عرض کردم خصوصیتشون این است که در دوران جنگ سخت اقتصادی این چند ساله اینا تونستن کار کنن، اینا تونستن بیستن، توانستن کشور رو پیش ببرن در بعضی از بخش‌ها. لذا اینا باعثی کمک بکنن این حمایت بشه. اونا هم وظایفی دارن، به خصوص دولتی ها، مدیران دولتی باید مشخص بکنند که عملکردشون و نقششون در زمینه سیاست کلی اقتصاد کشور چیه. این باید مشخص بشه. یعنی فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت هم هست، مواد اولیش هم داخلی است. از این شرکت های بزرگ اینجوری ما داریم تعدادی، شرکت بزرگ پردرآمد با مواد اولیه داخلی، این قیمت محصول خودش رو با دلار تلگرامی، همین دلارهای جعلی، این قیمت های جعلی دلار که هدایت میشه از طرف دشمن، با او تطبیق میکنه. چرا شما به دلار حاکمیت میدی؟ چرا برای ریال رقیب رو تقویت میکنی؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال رو تقویت نکنیم در داخل. آمریکایی ها یک روزی برای اینکه دلار رو در داخل کشورشون 40-50 سال قبل تقویت کنن، طلا رو که رقیب دلار بود با قیمت بالایی از مردم خریدن، جمع کردن برای اینکه طلا در دست مردم نباشه، برای اینکه دلار شخصیت پیدا کنه در داخل آمریکا. ما برای ریال خودمون هی رقیب درست میکنیم. دلار واقعا یکی از گرفتاری‌های کشور ما، مسئله آویزان شدن به دلار اقتصاد ما، بخش‌های مختلف اقتصاد ما. گفتم من در مشهد، بعضی از کشورها خودشون رو از دلار جدا کردن و معاملاتشون رو از طریق دیگری، حتی از سوئیفت اینا رو خارج کرده بودن، اینا ارتباطاتشون رو با سوئیفت هم قطع کردن، اونا هم قطع کرده بودن، اینا هم قطع کردن، وضعشون بهتر شد. کشورهایی هستن الان که وضعشون بهتر شد. بنابراین شرکت بزرگ متعلق به دولت مشخص بکنه که نقش او برای مثلا حالا امسال سیاست مهار تورمه. نقش او در مهار تورم چگونه چیه؟ در این جهت چه کاری، چه نقشی ایفا میکنه و انجام میده؟ و راهبرد کلان اقتصادی کشور رو چگونه رفتار میکنه؟ این خب مربوط به مدیران شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی که گفتیم واقعا از مدیران خوب، مدیرانی که در دوران سخت کمک کردن به وضع اقتصاد کشور باید حمایت بشه از اینا. متقابلا کسانی هم هستن که نقش مخرب در نظام مالی داشتن، در نظام پولی کشور، در نظام مالی کشور نقش مخرب، با اینا هم باستی بیرو درواسی برخورد بشه. بعضی از مؤسسات اعتباری ناسالم، بعضی از بانک‌های خصوصی ملک بخرن، زمین بخرن، اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام بدن که خودش موجب تورم و موجب مشکلات گوناگون است. اینا رو باید باشون برخورد بشه. نکته بعدی که این هم خیلی لازمه، قدرت پیشبینی نظام برنامه‌ریزی است. ما گاهی کمبودهایی در بعضی از کالاهای مورد نیاز پیدا میکنیم. اینه باعث در برنامه ریزی ما بتوانیم پیش بینی کنیم، یعنی دستگاه برنامه ریزی اقتصادی کشور قدرت اون دستگاه مسئول قدرت پیش بینی داشته باشه که ممکنه یه چنین کمبودی پیش بیاد. اگر پیش بینی نکنیم در نقطه بحرانی ناگهان مواجه میشیم با این کمبود، اون وقت چه کار میکنیم؟ دستپاچه عجولانه اون جنس رو از خارج وارد میکنیم، کمر تولید داخلی رو میشکنیم. اگه این قدرت پیشبینی نباشه اینجوری پیش میاد. این هم خیلی مهمه. نباید گذاشت کمبودها در هر بخشی حالت بحرانی پیدا کنه. باید قبلا به مجرد احساس کمبود، حالا مثلا در مورد گوشت، مرغ، برنج، هر چیز دیگری، به مجرد اینکه احساس شد که ممکنه کمبود وجود بیاد، از امکانات مردم، از ظرفیت‌های عمومی مردم استفاده بشه و میتوان استفاده کرد و ظرفیت‌ها رو برای حل مسئله بسیج کنن و کار رو نگذارن به نقطه برسه. یک نقطه دیگری که اینجا من عرض میکنم این است که برخی از اقدامات کلیدی هست که اقتصاد رو رشد میده، یعنی بعضن حتی موجب جهش اقتصاد میشه. اینا رو دستگاه‌های مسئول بگردن پیدا کنن. من الان مثال که یکی دو تا سه تا مثال به نظرم رسید یادداشت کردم. یکی مسئله این اقتصاد دریاپایه است که حالا اخیراً به ما هم گزارش میدن، پیشنهاد میکنن مکرر. درسته، دریا مرکز برکته. ما هم از لحاظ دریا خوشبختانه دستمون باز، در جنوب کشور و در شمال کشور دریا داریم. اقتصادهای متکی به دریا خیلی اقتصادهای با برکتی. یکیش این، اینو بهش توجه کنیم، لوازمی داره، اون لوازم رو ملتزم بشیم، دنبال کنیم، پیگیری کنیم. یکی مهم مسئله مسیر شمال جنوبه که مدت ها سر کشور صحبتش هست و درسته، این باید انجام بگیره. الان در کشورها یک رقابتی به وجود آمده برای اینکه مسیرهای تجارت بین المللی رو از داخل خودشون، این کشور میخواد از داخل خودش این مسیر رو انجام بده، اون کشور میخواد از داخل خودش. ما جای حساسی قرار داریم. ما از لحاظ جغرافیایی جامون خیلی حساس، یعنی کمتر کشوری در این منطقه، یعنی تو این منطقه شاید هیچ کشوری نباشه که یه چنین موقعیت ممتازی داشته باشه. ما موقعیت ممتازه این مسیر شمال جنوب را. البته مسیرهای دیگه هم هست، شرق و غرب، مهمترینش اینه، مسیر شمال جنوب رو دنبال کنیم که داوطلب هم داره از دولت‌های خارجی، کسانی هم هستن که میتونن در این زمینه همکاری کنن، این رو دنبال کنیم. این هم یک مسئله است. یا اقتصاد در یکی مسئله احیای معادنه که حالا من البته اطلاعی نداشتم، آقای رئیس جمهور گفتن که در مورد معدن این کارها انجام گرفته. خب این خیلی خوبه، این مژده است واقعا. ما لحاظ معدن خیلی غنی هستیم. من یه وقتی اینجا تو همین جلسه کارگزاران سالها پیش گفتم از رو آمار، آماری که به بنده داده بودن آمار دقیقی هم بود، ما 1/100 جمعیت جهانی، معادن حساس ما غالبا بیش از 1/100، 2/100، 3/100، 5/100، یعنی از لحاظ معدن ما خیلی غنی هستیم، از تنوع معدن و حجم معادن و حجم چیزا. این مسئله معدن هم و مسئله مسکن همینجوره. مسکن یکی از فعالیت‌های کارآفرین و ثروت آفرین برای کشوره. حالا قرار از اینا هم مورد توجه باید قرار بگیره. در دولت خوشبختانه افرادی که فهم اقتصادیشون، دانش اقتصادیشون خیلی خوبه و ما از اونها واقعا باید استفاده کنیم و بشنویم و یاد بگیریم زیادن. افراد زیادی هستن که حالا گاهی کارشناس هاشون به ما گزارش هایی هم میدن، کارشناس های دیگه. ما همه چیزایی رو میکنیم. اینایی که عرض کردیم اینها اون دقت هایی است که بایستی انجام بگیره. این راجع به مسئله اقتصاد. دو سه تا مسئله دیگه هست که من بایستی سریع عرض بکنم. مسئله اول مسئله تحولات جهانی است. بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. که خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است. این چیز مهمی است. اولا تحولات خیلی سریع انجام داره میگیره، خیلی با سرعت. ثانیا همین خصوصیتی که گفتم در جهت تضعیف اون جبهه هست. این تحولات تا کنون اینجوریه. خب این اقتضایش چی رو اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که ما در مسئله سیاست خارجی، تحرک در سیاست خارجی، ابتکاراتمون رو افزایش بدیم. ابتکار و تحرک و فعالیت و اینا رو باید افزایش بدیم، از فرصت استفاده کنیم. حالا من گفتم جبهه مقابل ما داره تضعیف میشه در این نظم. نمونه هایی که حالا عرض میکنم، خب یکی از مهمترین مخالفین ما در سطح دنیا دولت آمریکاست دیگه. آمریکای اوباما از آمریکای بوش ضعیفتر بود، آمریکای ترامپ از آمریکای اوباما ضعیف‌تر، آمریکای این آقا از آمریکای ترامپ ضعیف‌تر. چطور میگیم ضعیفه؟ اولا در داخل آمریکا یک دو قطبی دو سه سال پیش سر انتخابات به وجود آمد. این دو قطبی هنوز بهار خودش با شدت باقی است. این ضعف دیگه، این خیلی مهمه. این دو قطبی تو این انتخابات اخیر چند ماه پیش کنگرهشون هم مشخص شد که این دو قطبی با شدت هنوز وجود داره. آمریکا بحران سیاسی رژیم صهیونیستی رو که براش خیلی مهمه نتونسته حل کنه. این ضعف آمریکاست دیگه. رژیم صهیونیستی بر آمریکا خیلی مهم. رژیم صهیونیستی هم می‌بینید در چه وضعیه. حالا بعدا منم اشاره می‌کنم. آمریکا نتونسته حل کنه. آمریکا اعلام کرد که می‌خواد یک جبهه متحد عربی ضد ایران، ضد جمهوری اسلامی به وجود بیاره. اینو اعلام کردن. که در برابر ایران با متحد عمل کنن، یه جبهه عربی ضد ایرانی. امروز عکسش داره اتفاق میفته. امروز عکس اون چی که اونا میخواستن داره اتفاق. ارتباطات جبهه یعنی مجموعه عربی با ایران رو به افزایش. آمریکا با فشار تحریم میخواست مسئله هسته‌ای رو طبق برنامه خودش به پایان برسونه، نتوانست. ضعف آمریکاست دیگه. خیلی تلاش کرد، هیاهو کرد، رسانه غیر رسانه، سیاست، تحریم، غیره، قادر نشد، نتوانست مسئله هسته‌ای رو طبق برنامه خودش حل کنه. آمریکا جنگ اوکراین رو راه انداخت که حالا این ادعای بنده است، دلایل متعددی هم وجود داره، کسای زیادی هم در دنیا معتقدن به همین، خود آمریکایی البته قبول نمی‌کنن، اما اونا جنگ اوکراین رو انداختن. الان این جنگ موجب شده است که بین متحدین اروپایی آمریکا و آمریکا به تدریج هی فاصله بیفته و فاصله زیاد بشه، چون اروپایی ها دارن کتکش رو اروپایی ها دارن میخورن، آمریکا سودش رو میبره، این فشار به وجود آورد. ضعف آمریکاست. آمریکای لاتین رو خانه خلوت خودش، حیات خلوت خودش میدانه. الان دولت‌های متعدد آمریکای لاتین دولت‌های ضد آمریکایی دارن سر کار میان. آمریکا میخواست ونزوئلا رو کنفیکون کنه دیگه، دولت هم معین کردن به جای اینکه دولت کنونی ونزوئلا که مخالف آمریکاست، یه رئیس جمهور جعلی هم درست کردن، لشکر هم بهش دادن، پول هم بهش دادن، سلاح هم بهش دادن، دو سه سال هم کشمکش به وجود آوردن، آخرش نتونست. اینا همه نشانه ضعف. این که میگیم جبهه ضد اسلامی ضعیف شده، دلار در دنیا رو به ضعفه، کشورهای زیادی هستن که معاملات دلاری خودشون رو دارن تبدیل میکنن به پولهای ملی یا ارزهای دیگر، اینا همش نشانه های ضعفه. پس آمریکا که در واقع در رأس دشمنی با جمهوری اسلامی است، اینا نشانه های ضعف آمریکاست. نشانه های دیگری هم وجود داره دیگه حالا. و اما رژیم صهیونیستی، اونم دشمن دیگر ماست. در عمر 75 ساله خودش هرگز گرفتاری های هولناکی مثل امروز نداشته. اولا تزلزل سیاسی، در 4 سال 4 تا نخست وزیر عوض کرده، ائتلاف های حزبی هنوز درست شکل نگرفته متلاشی میشن، ائتلاف درست میکنن بعد از مدت کوتاهی ائتلاف متلاشی میشن، حزب هایی که تشکیل شدن از قبل یا دارن تشکیل میشن به تدریج دچار انحلال میشن، منحل میشن، یعنی اونقدر ضعیف میشن که مثل انحلال. دو قطبی شدیدی در سرتاسر رژیم جعلی وجود داره. الان ملاحظه کنید بحث فلسطینی ها جداست، تو خودشون دو قطبی است. این تظاهرات 100,000 نفری و 200,000 نفری و بیشتر در تل آویو و در شهرهای مختلف دیگه نشانه این. حالا 4 تا موشک هم ممکنه به یه جایی بزنه، اینا جبران نمی‌کنه اون قضیه رو. دچار ضعف، تزلزل به معنای واقعی کلمه، تزلزل سیاسی است. اعلام شده که به زودی تعداد کسانی که از اسرائیل دارن خارج میشن، یهودیایی که خارج میشن، به 2 میلیون میرسه. این اعلان کردن که گفتن حدود 2 میلیون در آینده نزدیکی از رژیم صهیونیستی خارج میشن. مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیکه. رئیس جمهورشون میگه، نخست وزیر سابقشون میگه، رئیس امنیتشون میگه، وزیر دفاعشون، همشون میگه، میگن فروپاشی ما نزدیک، ما به 80 سالگی نمیرسیم. ما گفتیم 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید، خودشون عجله کردن زودتر میخوان. گروه های فلسطینی در مقایسه با گذشته قدرتشون نمیشه گفت چند برابر، شاید ده ها برابر عملیات. در یک 24 ساعت یه گزارشی به ما رسید که در یه 24 ساعت 27 تا عملیات فلسطینی ها انجام دادن در سرزمین های اشغالی، در همه جای فلسطین، در قدس، در سرزمین های کرانه غربی، در سرزمین های 47، در همه جا فعالیت میکن. فلسطین اسلو که یادتون هست یاسر عرفات و دیگران چه افتضاحی برای فلسطین درست کردن در قرارداد اسلو، اون فلسطین اسلو رسیده به فلسطین اسود، عرین الاسود، شیرها، اینقدر تفاوت پیدا کرده. حرکت فلسطینی اینه. خب متقابلا اینا که ضعیف شدن، جبهه مقاومت به حمدالله رو به قدرته که نمونش هم همین فلسطینی هاست که عرض کرد. این یه مطلبی بود که خواستیم عرض کنم. موضوع بعدی توطئه دشمنان برای داخل کشور ماست. توطئه هایی بوده، توطئه هایی هم خواهد بود. اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن، هیاهو را انداختن، پشت قضیه هم دستگاه های جاسوسی دشمن ها بودن، دولت های غربی، اون کشورهایی که خودشون در مسئله زن به شدت متهمند، کشوری که اخیراً اعلام کردن در فلان کشور اروپایی پلیس گفته که شبها زنها تنها تو خیابان نرن، با مرد برن، این امنیت وجود نداره برای زن. توی بعضی از مراکز اردوها که زن و مرد اونجا هستن، زنها نیمه شب برای دستشویی جرأت نمی‌کنن برن. تو نیروهای نظامیشون یه جور، توی کوچه بازارشون یه جور. واقع اینا در قضیه زن به جمهوری اسلامی که برترین شأن رو برای زن قائله ایراد می‌گیرن و خط و نشان می‌کشن و حرف می‌زنن. در کشور اروپایی زن رو توی دادگاه، زن مسلمان چادری رو توی دادگاه جلو چشم پلیس، جلو چشم دادگاه کشتن، جلو چشم اینا زن رو ضربه زده بودن، شکایت کرده بود به دادگاه، دادگاه تشکیل شد، تو خود دادگاه همون قاتل آمد، همون ضارب قبلی آمد زد و زن رو از دنیا رفت، شهید شد. با زن اینا اینجوری رفتار میکنه. اینجا یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن. اینجا هم هوشیگری کردن، به جای مثل خیلی از موارد دیگه، به جای استدلال منطقی و حرف صحیح و متین که بشه گوش داد، بشه جواب داد، بشه حرف زد، هوشیگری کرد. خب مسئله خانم ها که فقط پوشش نیست، زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. در کدوم از اینها در کشور آزادی وجود نداره؟ جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟ این همه دختر محصل، این همه دختر دانشجو، این همه زن دارای مشاغل بالای دولتی، این همه خانم‌های تشکیل دهنده اجتماعات بزرگ، این حضور فعال زنها در اجتماعات مؤثر دوران مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، در جنگ، در پشت جبهه، تا امروز در تظاهرات، در راهپیمایی‌ها، در 22 بهمن، در روز قدس، حضور زنها کجای دنیا این همه فعالیت زن انجام میده که زن ایرانی و بانوان ایرانی با افتخار و سربلندی دارن انجام میده. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، اونجا محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل تضرعن، اهل ماه رمضانن، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجابه. جاسوسای دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است. اگه بدونن حتما نمی‌کنن. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته‌های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعاً بیان کردن، جزو اوائل کارهای اوائل امام راحل رضوان الله علیه این بود. حالا هم حل خواهد شد انشاءالله. منتها خب همه توجه داشته باشن، دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشیم. بدون برنامه و اینا کارهای بیقاعده نباید انجام بگیره. با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن، انشاءالله این کار دنبال بشه. این هم یه مسئله. مسئله دیگر، مسئله آخر شاید یا قبل از آخر، انتخابات آخر سال. این انتخابات خیلی مهمه. انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشیم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات. ما مسئولانی که مرتبط هستن از همین حالا، البته میدونم که دنبال کردن، لکن راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت را، انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را از همین حالا مشخص کنن. انتخابات خوب سالم با مشارکت بالایی انشاءالله در آخر سال داشته باشیم. آخرین مسئله هم مسئله رسانه است که مهمه. من بارها درباره رسانه صحبت کردم، بازم عرض میکنم، باید سیاه‌نمایی‌های دشمن، تخریب‌های دشمن، توطئه‌ها علیه اقتدار کشور که به وسیله دشمن در فضای مجازی و اینها صورت میگیره، باید اینها افشا بشه. این به عهده رسانه است. خب رسانه ملی به حمدالله دست افراد مؤمن و پر انگیزه است. تلاش کنند که خونسا کنند تلاش دشمن رو در این باره. پروردگارا با محمد و آل محمد، اون چه که گفتیم و شنیدیم رو برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا ما را با اون چه که معتقدیم و بر زبان جاری میکنیم عامل و وفادار قرار بده.
آمین.
ملت ایران رو سربلند کن.
آمین.
ملت ایران رو بر دشمنانش پیروز کن.
آمین.
مسئولین مؤمن و پر انگیزه و وفادار رو توفیق و تأیید عطا بفرما.
آمین.
پروردگارا در این ماه توفیق ذکر به همه ما عنایت کن.
آمین.
توفیق کار خیر و احسان به مردم به همه ما عنایت بفرما. ما رو مصداق ان الله یأمر بالعدل والاحسان قرار بده. پروردگارا توفیق تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، استفاده از قرآن و استضاعه از قرآن به همه ما عنایت کن.
آمین.
امام بزرگوار رو با اولیاش محشور کن. آمین. او را از ما راضی کن. آمین. قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی کن.
آمین.
ما رو جزو جنود ولیت قرار بده. شهدای عزیز ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.